أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث از اموری که متنجسند، اشیایی که نجاست عرضی پیدا کرده اند، به این جهت که آیا اصل در اونها حلیت انتفاع است یا حرمت انتفاع تمام شد. عرض شد که در متنجسات اصل حلیت انتفاع است، الا ما ثبت حرمته به دلیل. حالا همین بحث را در مورد نجس العین مطرح می کنن، نجاساتی که نجاستشون ذاتی است، اون امور ده یازده گانه ای که نام برده شده، آیا اصل در اونها حلیت انتفاع است الا ما خرج به دلیل، یا عکس، اصل در اونها حرمت انتفاع است الا ما خرج به دلیل؟ این مسئله مهمی هم هست و خیلی هم کاربرد داره. اینجا مرحوم شیخ می فرماید که ظاهر اکثر علما این است که اصل در نجاسات و نجس العین حرمت انتفاع است الا ما خرج به دلیل. خب در مقابل ادعی هم به عکس قائلند، اصل را حلیت انتفاع می دانند. عمده ادله کسانی است که قائل به این هستند که در نجس العین اصل این است که انتفاع به او حرام، مگر یک انتفاع خاصی که دلیل بر او تصریح کرده باشه. مثلا در مورد جلد میته دلیل داریم که از این جلد برای آب کشیدن از چاه، اونم برای سقی نسبت به درخت و زراعت یا حیوانات، مثلا فقط در این مورد جایزه، غیر او دیگه جایز نیست. بعضی ها در این مسئله مثل فخرالدین و فاضل مقداد ادعای اجماع هم کردن و یک کلامی دارن که به طور کلی ادعا می کنن که اعیان نجسه محرمت الانتفاع هم و اینها حرمت انتفاع اینها اجماعی هم. صاحب حدائق هم به نوعی از کلماتشون ادعای اجماع فهمیده میشه. علی ای حال این اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول اعتباری نداره، لذا این دلیل، یعنی دلیل اول که مسئله اجماع باشه که بعضی ادعا کرده ان، این قابل قبول نیست. دلیل دوم بعضی از آیات قرآنی است. ایشون سه آیه رو ذکر میکنن که به این سه آیه استدلال شده برای حرمت انتفاع به اعیان نجسه. آیه اول، آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم المیتة و الدم. خب میگن اینجا تحریم متعلق شده به عین نجاست، یعنی دم، میته، لحم خنزیر. وقتی حرمت به قول مطلق به یک عینی متعلق بشه، از اونجایی که متعلق احکام خمسه افعالن و نمیتونه حرمت به یک عین تعلق بگیره، متعلق حرمت باید یه فعلی باشه، ولی چون یه فعل خاصی رو ذکر نکردن و به قول مطلق متعلق شده به این اعیان، این یدل علی حرمت جمیع الانتفاعات. قبلا هم داشتیم، خود مرحوم شیخ هم فرموده بودن. پس چون تحریم مطلق صورت گرفته، این یرجع الی جمیع الآثار. آیه دوم، آیه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، آیه 90 سوره مائده است. خب اونچه که از این آیه فهمیده می شود، وجوب امر به اجتناب کرده، فاجتنبوا، وجوب اجتناب کل رجسنه. خب اجتناب به چی تحقق پیدا می کنه؟ اجتناب لا يتحقق الا بالاجتناب عن جميع الانتفاعات. اگر شما یه چیزی را مثلا ازش استفاده بکنید در بعضی جهات، اینجا نمیگن اجتناب عن فلان شی، اجتناب از یک شی به قول مطلق یعنی اجتناب از همه انتفاعات. پس این آیه هم دلالت بر حرمت انتفاع میکنه. آیه سوم، آیه و رجزه فهجر، که رجز که همون معنای رجز دارد، امر به ترک او شده و هجر و ترک از حرام و چیزی که نجاستش ذاتی است. ما قبلا هم گفتیم این رجز در اون آیه و رجز در این آیه برای چیزهایی است که نجاستشون ذاتیه، پس هر چه که نجاستش ذاتیه باید ترک بشه. و ترک و هجر از حرام و رجز و رجز چگونه محقق میشه؟ لا يتحقق الا بالاجتناب عنه مطلقا. تا اجتناب به نحو مطلق نباشه نمیشه بگیم این ترک کرده اون چیز را. این سه تا آیه ای که مرحوم شیخ نقل میکنن از قول این آیه، از این آیات جواب دادن، که جوابش هم یه بارگی عرض بکنیم، با اینکه حالا ایشون روایات رو گفته بعد جواب داده از آیات، اما ما حالا چون آیات رو الان اینجا عرض کردیم جواب آیات رو بدیم. ایشون میفرماید که در هر سه آیه، یعنی یک جواب مشترک میدن به هر سه آیه، میگن در هر سه آیه اون چه که امر به اجتناب و ترک و یا بیان حرمت شده، در واقع دلالت بر حرمت یا لزوم اجتناب یا هجر از همه انتفاعات نیست. در هر موردی این آیات ظهور داره، اون انتفاعات متناسب با اون نجس. بله ما هم قبول داریم تحریم اگر به قول مطلق باشه، این یرجع الی جمیع الآثار یا جمیع الانتفاعات، ولی مسئله اینه که در بعضی از این آیات به قرینه مقابله، مثلا حرمت علیکم المیت و فلان و اهلت لکم از طیبات، مثلا اکل در اونجا قرینه داره در بعضی از اینها که مثلا در رابطه با مأکولات اکل مورد نظره. پس در این موارد قرائنی وجود داره که دلالت می کند بر این که در هر موردی که اجتناب یا هجر لازم شده یا مورد تحریم واقع شده، در واقع فعل و عمل یا تصرف و انتفاع متناسب با اون شی مد نظر بوده، مثلا در مورد میته اکل و در مورد خمر شرب، یا در مورد میسر اللعب و به آلات قمار، اون فعل متناسب با اونها بازی کردن با اونهاست. یا انصاب و ازلام پرستش اونها در حضور شما، یا بعضی از افعال خاص اینها مثلا اقتناع و حفظ اونها هم در بعضی از روایات حرام شد. اما به هر حال پس این دلالت بر حرمت به قول مطلق نداره، در هر موردی فعل متناسب با اون مورد نظره. اینم جوابی که از آیات میده. اما در مورد روایات، یه روایت توحق العقوله، همون تعبیر او شیء من وجوه النجس، که در ادامهش داره او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه وإمساكه والتقلب فيه. یعنی چند مورد رو ذکر کرده و بعد میگه جمیع تصرفات در نجس حرامه. خب این از نظر دلالت عرض حضور شما روشن‌تر از به اصطلاح آیاته. این یک روایت که دلالت این روایت توحف العقول مطابقیه. اما بعضی از روایات دلالتشون التزامیه، دلالتشون بر حرمت انتفاع به نجس العین التزامی است. کدام یکی از روایات؟ روایاتی که دلالت می کند بر عدم جواز بیع نجس العین. این روایات مدلول مطابقیش اینه که نجس العین نباید مورد معامله قرار بگیره، منع از بیع نجس العین شده. خب این چه ربطی داره به انتفاع؟ حرمت بیع یه امر، انتفاع به یک چیز امر آخری. میگه خب ما وقتی میگیم روایتی دلالت میکند بر حرمت بیع و عدم جواز بیع، منشأ حرمت بیع چیه؟ چرا بیع اعیان نجس جائز نیست؟ چون لا یحل الانتفاع به. این مستدل میگه، میگه ریشه عدم جواز بیع حرمت انتفاعه و به این جهت ما حکم به حرمت میکنیم. پس این ادله به دلالت التزامی حرمت انتفاع از اعیان نجسه را ثابت کرد. این دو تا روایاتی که اینجا گفته از اینا ایشون جواب میده. می‌فرماید اما روایت توحف العقول که تقلب و تصرف در اعیان نجسه را حرام کرده، می‌فرماید مراد باز جمیع تقلبات و تصرفات نیست. قرینم داریم بر این. پس مراد چیه؟ میگه مراد باز همون تصرفات متناسب با اون شیه، در رابطه با مثلا میته اکله، در رابطه با خمر شربه. شاهد چیه؟ میگن شاهد اینه، برای اینکه نسبت به بعضی از انتفاعات از نجس همه قبول دارن این انتفاعات جائزه، از جمله امساک و نگهداری. هیچ کس نگفته نگهداری حرامه، نگهداری نجس العین رو کسی نگفته حرام. اگر جمیع التصرفات حرام بود و امساک هم نباید جائز میشد، چون امساک هم نوع من التصرف. حالا برای بعضی از کارها، نه اینکه همینجوری، مثلا کسی خمر را نگه داره برای اینکه تبدیل به سرکه بکنه، هیچ کس نگفته حرامه. دقت فرمودید؟ پس معلوم میشه جمیع انتفاعات حرام نیست. اگر قرار بود جمیع انتفاعات حرام بشه، همین نگهداری خمر برای درست کردن سرکه هم جائز نباید میبود. البته حالا این به اصطلاح جوابهایی که معلوم شد این جزدن بعضا مورد اشکال محشین هم واقع شده. پس ببینید، از آیات جواب دادن، از روایات جواب دادن. عرض به حضور شما روایت دومی مونده، همین روایت که الان گفتیم، روایتی که به دلالت التزامی دلالت میکنه بر حرمت انتفاع. میفرماید شما میگید روایات دال بر جواز بیع به دلالت التزامی حرمت انتفاع نجس را ثابت میکنه، چون منشأ عدم جواز بیع عبارت است از حرمت انتفاع. حرف ما اینه، هذا اول الکلام. چی گفت منشأ عدم جواز بیع حرمت انتفاعه؟ اگر ما نجاست را یه مانع مستقلی دانستیم، گفتیم نفس نجاست مانع از بیعه، اما از این که انتفاع به او جائز باشه یا نباشه. خب اگر اینو بگیم، آیا به دلالت التزامی شما میتوانید بگید دلالت میکنه بر حرمت انتفاع؟ نه، لقائل ان یقول که حرمت بی و عدم جواز بی به خاطر این است که نجاست خودش مانع مستقلی است، ربطی به حرمت انتفاع نداره. پس به دلالت التزامی دلالت بر حرمت انتفاع نمی کنه. این هم راجع به اخبار و اجماع هم که عرض کردیم. اولا این اجماع منقوله، اعتبار نداره. سلمنا، کسی حالا ادعای اجماع بکنه، اصلا بر فرض اجماع منقول هم اعتبار داشته باشه، اصلا ببینیم اینجا اجماع تحقق داره یا نداره. ایشون میفرماید کلمات کثیری از فقها ظهور دارد در جواز انتفاع به نجس العین. اون وقت با وجود کلمات این جمع کثیر که دلالت بر جواز انتفاع میکنه، شما چطور آمدید ادعای اجماع میکنید که مسئله حرمت انتفاع اجماعی است؟ وقتی سری از عبارات رو ایشون نقل میکنه که اینا همه ظهور در جواز داره. عبارت رو دقت کنید، بقی الکلام فی حکم نجس العین. چرا میگه بقی؟ چون مولا متنجس رو از این جهت بحث کردن، حالا در مورد نجس العین میگن من حیث اصالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمتو او اصالت العکس، آیا اصل حلیت انتفاع به نجس است در غیر آن چیزی که به دلیل حرمتش ثابت شده، یا اصل عکسه، یعنی اصل حرمت الانتفاع به نجس فی غیر ما ثبتت حلیتو، از حرمت انتفاع الا ما خرجه به دلیل، یا حلیت انتفاع الا ما خرجه به دلیل. فعلم ان ظاهر الاکثر اطالت حرمت الانتفاع به نجس العین. ظاهر اکثر اینه، عقل حرمت انتفاع به نجس العینه. ببینید این اصلی که میگیم یعنی قاعده ها، نه یعنی اصل عملی. اصل حرمت انتفاع یا حلیت انتفاع یعنی قاعده عمومیه مستفاد از ادله لفظیه. درست فرمودید؟ اصل اولی یعنی قاعده مستفاد از ادله لفظی، بالاخره حرمت یا حلیت. بلاز اصل عملی کار نداریم اینجا. این اصل یعنی همون قاعده مستفاد از ادله لفظی. بل ظاهر فخر الدین فی شرح الارشاد و فاضل المقداد الاجماع علی ذلک. خب این دلیل اول، یه ادعای بالاخره ادعای اجماع. حیث تدلا یعنی فخر الدین و فاضل علی عدم جواز بیع الاعیان النجسه به انها محرمت الانتفاع. اینا استدلال کردن بر عدم جواز بیع اعیان نجسه به این که خب چرا بیع اعیان نجسه جائز نیست؟ چون محرم الانتفاع. یعنی یه قیاس تشکیل دادن، الاعیان النجسه محرمت الانتفاع و کل ما هو کذالک لا یجوز بیعه. کل ما هو کذالک یعنی هر چیزی که محرمت الانتفاع باشه بیعش جائز نیست. نتیجه بیع اعیان نجسه جایز نیست. حالا این استدلال کردن، یه قیاس آوردن، عمده اینه. قالا اما صغرا فاجماعیه، گفتن صغرا اجماعی. صغرا چیه؟ به این که اعیان نجسه محرمت الانتفاع، ادعای اجماع کرد. و یظهر من الحدائق فی مساله الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباع نسبت ذلک الی الاصحاب. ذلک یعنی حرمت انتفاع. خب این که میگه حرمت انتفاع، اصحاب قائل به حرمت انتفاعا، خب این یدل علی الاجماع دیگه. وقتی به اصحاب داره نسبت میده، همچین یه ظهوری در اجماع داره. حالا تو بعضی از نسخه ها نجس هم داره، به دهن نجس. اینا می فرمایید اگر حالا متنجس هم باشه، چون ایشون اصل انتفاع به نجاسات و متنجسات رو میگه جائز نیست، و دلیلش هم همین مسئله حرمت انتفاع میدونه که میگه همه این رو قاعده، لذا میتونه بگیم اجماعی است به نظر ایشون در مسئله نجاسات. و یدل علیه ظواهر الکتاب و سنه، ظواهر کتاب و سنت هم بر این دلالت میکنه. مثل قوله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم، بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه من ارادت جمیع الانتفاعات. بنابر اون چه که شیخ فرموده و علامه، که جمیع انتفاعات اینجا اراده شده. شیخ طوسی؟ نه و اون یه چیز دیگه است. شیخ طوسی و علامه حلی، بله، این اصلا ربطی به اونا نداره. اون ادعای اجماع، این یه دلیل دیگه است. به آیه استدلال کردن، میگن اینجا همه انتفاعات اراده شده. چرا؟ چون تحریم مطلق، تحریم به قول مطلق متعلق شده به میته و دم و اعیان نجسه. و تحریم و به قول مطلق یرجع الی جمیع آثار و انتفاعات. پس همه انتفاعات حرام، این مستفاده از آیه است. و قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که الدال علی وجود اجتناب کل رجس. این آیه دلالت میکند بر وجوب اجتناب از هر رجسی، چون میگه اینا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه من الرجس. خب اجتناب به چی تحقق پیدا میکنه؟ اجتناب لا يتحقق الا بالاجتناب عن جميع الانتفاعات و هو یعنی رج نجس العين، این رج همون نجس العين. و قوله تعالی و الرجز فهجر بناء على ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا، بنابر این که هجر این رجز، ترک این رجز و نجس العین، لا یحصل الا به اجتناب از اون رجز مطلقا. کی صدق میکنه که این متروک و محجور شده؟ مثل اونجا که میگفت اجتناب، کی صدق میکنه اینجا؟ کی میتونی شما بگی یه شیء این محجور واقع شده؟ کلن ترک بشه. اگر حالا بعضی از انتفاعاتش باقی بمونه دیگه نمیتونید بگید محجور شده. چقدر فرمودی؟ این سه تا آیه. پس تا اینجا اجماع آیه رو گفت. حالا روایت و تعلیله علیه السلام، این میره سراغ روایات. فی روایت تحف العقول حرمت بیع وجوه النجس به حرمت الاکل و شرب و امساک و جمیع تقلبات فی. در روایت تحف العقول صریحا منع از بیع وجوه نجس کرده. علت چی گفته؟ معلل کرده حرمت بیع وجوه نجس را به چی؟ به حرمت اکل و شرب و امساک و همه تصرفات در اون نجس. پس مشکل نجس العین چیه؟ حرمت و جمیع انتفاعات. اینم صریح و کاملا چیز روشنی است که این تعلیل در روایت تحف العقول این مسئله رو دلالت میکنه. و یدل و ارکدم اون دلالت روایت تحف العقول مطابقی، این یدل علیه ایزن، این به دلالت التزامیه است، چون مستقیما نیومده از حرمت انتفاع حرف بزنه، یه چیزی را گفته که لازمش حرمت جمیع انتفاعاته. کل ما دل من الاخبار والاجماع على عدم جواز بیع نجس العین، همه ی روایات و حتی اجماع در مورد حرمت بیع نجس العین و عدم جواز بیع نجس العین به دلالت التزامی دلالت میکند بر چی؟ حرمت انتفاع. البته به چه بیان؟ بناءً علی ان المنع من بیعه لا یکون الا مع حرمت الانتفاع به. خب چرا اخبار گفتن بیع نجس العین جائز نیست؟ چرا اجماعی است که بیع نجس العین جائز نیست؟ چرا؟ چون محرمت الانتفاع. هذا ببینید این دلیل چون به دلالت التزامی فهمیده میشد، به بیان دیگه اگر بخوایم بگیم دلیل علمی، چون حرمت معلول کشف از حرمت علت میکنه. وقتی بی جائز نباشه علتش هم مسئله حرمت انتفاع باشه، پس این حرمت معلول تشبع از حرمت علت میکنه، میشه یه دلیل علمی در مقابل دلیل لمی، که در دلیل لمی ما از علت تشبع معلول میکنیم. هازا خب اینجا تقریبا سه تا دلیل گفتن دیگه، حالا شروع میکنن به رد کردن این ادله. ولکن التأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد فی مقابلت اصالت الاباحه علی شیء مما ذکر. ما اون اصل اباحه رو در مورد اشیاء داریم دیگه، که اهلت لکم الطیبات، خب همه چیز یا کل شیء لک حلال، حالا این که مورد طیباته، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. مقتضای اصل اباحه است. حالا باید ببینیم از این اباحه چی خارج شده چی نشده. اما آیات التحریم و الاجتناب و الحجر، اون سه تا آیه جوابش چیه؟ اینه که در اینها تحریم به قول مطلق نیست، انتفاع و کل شیء به حسبه، و در هر موردی انتفاع مناسب با اون شیء حرام شده. فل ظهورها، ظهور این آیات، فل انتفاعات المقصوده فی کل نجس به حسبه، در انتفاعاتی که عرض شده در هر نجسی به حسب اون نجس، و هی فی مثل المیته الاکل، و فی الخمر الشرب، و فی المیسر اللعب به، و فی الانصاب و الازلام ما یلیق به حاله ما. ما یلیق به حاله ما چیه؟ پرستش. پس در غیر ما یلیق به حاله ما انتفاع اشکالی نداره. حالا این استظهاری است که ایشون از این آیات میکنه. و اما روایت و طهارت العقول، که حرمت بیع نجس را معلل کرده بود به حرمت انتفاعات، اینم میگه و اما روایت و طهارت العقول فالمراد بالامساک و تقلب فیه ما یرجع الی الاکل و الشرب. مراد به امساس و تقلب در اون چیزیست که به اکل و شرب برگرده فقط، نه مطلق تصرفات. و الا، یعنی اگر مراد به امساس مطلق الامساس بود نه فقط اکل و شرب، و ان کان المراد به الامساس مطلق الامساس، اگر این بود فسیجی مخواهیم کن الاتفاق على جواز امساک نجس العین لبعد الفوائد. ما اتفاق داریم بر این که امساک نجس العین جائزه برای بعضی از فوائد. مثل چی؟ نگهداری خمر برای سرکه درست کردن. خب اگر جمیع انتفاعات حرام بود، به چه دلیلی میگید این امساک و نگهداری خمر برای سرکه درست کردن جائزه؟ بله. و ما دل من الاجماع و الاخبار، اما اون دلیل انی به اصطلاح، اونی که به دلالت التزامی دلالت میکرد، خب ما دل من الاجماع و الاخبار على حرمت بیع نجس العین قد یدعا اختصاصه به غیر ما یهل الانتفاع، یهل الانتفاع المعتد به. بعضی اومدن گفتن که اگر میبینید روایات یا اجماع دلالت بر این میکنه که بیع نجس عین حرامه، ها مطلقا نمیگه، نمیخواد بگه بیع اینها مطلقا حرامه، میخواد بگه
این مربوط به جایی است که یک منفعت معتد به محلله عقلائیه نداشته باشه. یعنی گویا نجس العین دو دسته است، یه دسته از نجس العین ها منفعت محلله عقلائی دارن، یه عده ندارن. اینایی که اومدن گفتن بیع نجس العین حرامه، نظر به چی دارن؟ اون نجاساتی که منفعت متناسب با خودشون حرام، منفعت محلله معتد بهی هم ندارن. خب بله اینا باید حرام باشه. حالا اگر یه نجس العینی بود منفعت متناسب با او رو داشت، اون منفعت متناسب حرام بود، اما منفعت‌های معتد به غیر از این منفعت متناسب و معروف داشته باشه، بازم میتونیم بگیم بیعش حرامه. نمیشه. قد یدعا اختصاصه، یعنی اختصاص دلیل به غیر اون چه که انتفاع معتد به حلاله، یعنی میخواد بگه بی حرامه به خاطر منفعت محرمه، ولی اگر جایی منفعت محرمه نداشت چی؟ یعنی منافع محلله ای داشت، اونجا چرا بگیم حرامه؟ او یمنع قد یدعا او یمنع استلزامه لحرمت الانتفاع. در واقع دو تا جواب داره میده به این ادله، به دلیل سوم. به دلیل سوم داره دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که این اصلا مال مواردی است که منفعت محلله ای ندارن. دلیل دومش چیه؟ کی گفته اصلا بین حرمت انتفاع و حرمت بیع ملازم است؟ ما میتونیم بگیم نجس العین بیعش حرامه و حرمت بی به خاطر نجاستشه، نه به خاطر منفعتش که بگیم حرامه. استلزامه لحرمت الانتفاع بناهن علا ان نجاست العین، بنابر این که نجاست عین یک مانع مستقلیست از جواز بی، من غیر حاجت الى ارجائها الى عدم المنفعت المحلله. دیگه نیازی نیست این مسئله نجاست رو برگردونیم به این که این چون منفعت محلله نداره، نه اصلا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، نجاست مانع بیعه. یعنی ولو یه چیزی محرم الانتفاع هم باشه یا محلل الانتفاع باشه، حلیتش انتفاع به او حلاله اما بیعش جائز نباشه. با اینکه منفعت محلله داره بیعش جائز نباشه. چرا؟ چون یه چیزی داره به نام نجاست، این خودش مانع ذاتی داره. بنابراین که نجاست این را ما یک مانع مستقلی از جواز بیع بگیریم، یعنی علت حرمت بیع حرمت انتفاع نباشه، حرمت به اصل اصل نجاست باشه. و اما توهم الاجماع، حالا میام سراغ اجماع. اول هم گفتیم این اجماع اجماع منقوله. خب این یه مشکل که اصلا اعتباری برای این اجماع نمیشه در نظر گرفت. اجماع منقول ارزش و اعتباری نداره. سلمنا که اصلا این اجماع اعتبار داشته باشه، مشکل اینه اصل اجماعی بودنش محل بحثه. ایشون در این جواب دوم اینجا میگه و اما توهم الاجماع فمدفوع به ظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجمله. اجماع، این اجماع، این توهم مدفوع به ظهور کلمات کثیری از بزرگان در جواز انتفاع فی الجمله.
حالا این فل جمله که میگه به خاطر اختلافاتی است که خود این گروه دارن، ولی در مجموع از همشون به دست میاد داره نقدی که ایشون میکنه، اینا قائل به جواز هم. حالا عبارات دقت کنید. قال فی المقصود ان السرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرت الانسان و خرع الکلاب لا یجوز بیعها. سرگین و فضله حیوانات غیر مأکول اللحم، عذره انسان و مدفوع سگ، اینا بیعش جائز نیست. اجس العین همش دیگه، ما لا یؤکل لحمه، عذره انسان، خرع الکلاب. اما ببینید مرداره چی میگه، و یجود الانتفاع بها فی الذروع و الکروم و اصول شجر بلا خلاف. انتفاع به اینها در زراعت، در کروم به ریشه درخت انگور میگن، برای درخت انگور، و اصول شجر ریشه های درختان به طور کلی انتفاع بونها جایزه بلا خلاف، هیچ اشکال نداره. با اینکه بیعشون جایز نیست، ولی این انتفاعات جایزه. اگر اصل حرمت انتفاع بود و اینام نباید جایز می بود. و قال العلامه فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره گفته یجوز و اقتناع الاعیان النجسه لفائدته. ایشون گفته اعیان نجسه رو الان مثلا به خاطر فوائدی که دارن اگر داشته باشن میشود نگهداری کرد. اقتناع یعنی حفظ، حفظ اعیان نجسه لفائدتن جائزه. خب اگر حرمت جمعی تصرفات رو بگین، واقعا این از یه عبارت در میاد، یه عبارت رسما داره بعضی از تصرفات را مجاز کرده و نه با آفل قبائه. و قرر، بله، و قررهو علا ذالک، یعنی قرر کی قول کی را. ببینید علامه کتابی داره به نام قواعد، خب محقق کرکی کتاب جامع المقاصد نوشته که این شرح قواعد علامه است. خب جامع المقاصد این عبارت رو نقل کرده از علامه، بعد در شرحش اومده گفته درسته، حرف درسته، تا یه چیزی هم اضافه کرده. بله تایید کرده حرف او رو، منتها یه اضافه ای داره. فقط اضافه چیه؟ میگه ببینید اینا بیعش جائز نیست، انتفاع به اینها حرام نیست. ولی یه نکته هست، فکر نکنید حالا که انتفاعش حرام نیست مالیت داره، هیچ مالیتی نداره. یعنی چیزیست که هیچ مالیت نداره اما قابل انتفاعه. ببینید و قرر علامه را علا ذالک، ذالک یعنی جواز اقتناع اعیان نجسه، جواز اقتناع اعیان نجسه فی جامع المقاصد، یعنی صاحب جامع المقاصد این حرف علامه رو یعنی جواز نگهداری اعیان نجسه رو تأیید کرده. منتها زاد علی قوله، این جمله رو خود جامع المقاصد اضافه کرده. زاد کی؟ جامع المقاصد این جمله را. لکن هذه لا تسیرها مالا به حیث یقابل بالمال، هذه یعنی جواز الاقتناع این را مال نمی کنه، تبدیل به مال نمی کنه. بله بله، انتفاع الا اون مواردی که گفتن نه، خب معمولا هم اون فعلی است که متناسب با اوست دیگه، اونا ممنوعه. و الا نه، مالیت دیگه نداره. یعنی اینجوری که فکر کنی شما حالا که انتفاع به او جایزه مالیت پیدا میکنه، پس میشه اینو با یه مال عوض کرد. نمیشه این کار کرد. بعده حالا چند تا از عبارات دیگه هم هست که اینو دیگه انشالله وقت گذاشته فردا